أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض کردیم مراد از غایات الوضوء اموری است که مترتب می شود بر وضوء و مکلف عند التوضؤ آن امور را قاصد است و مراد از قصد چیست بعد بحث خواهیم کرد این مقدار که اون اموری که مترتب بر وضوء و مکلف حین التوضؤ قاصد آن امور است آنها را غایت میگویند. یکی از این غایات الوضوء فرمود مواردی است که وضوء شرط الکمال است، مثل توضؤ اون کسی که محدث هست بالاصغر توضأ که میگیرد لقراءت القرآن این شرط کمال قراءت هست، قراءت قرآنش بعد توضأ قراءت کامله میشود از سایر جهات اگر صحیح بوده باشد. و سه روایتی را در ما نحنفی بیان کردیم، در دو تایان ها نهی شده بود شخصی که محدث بالاصغر است بول کرده است لا تقره حتی تتوضأ، نخوان حتی اینکه وضو بگیری. بس آقات گفته می شد که این روایت اولی و دومی که از اینها نهی از قرائت استفاده می شد معل حدث لسان اینها کراهت القرائت است بلا وضو، نه اینکه وضو قرائت را قرائت کامله می کند. روایت اخیری که گفت اگر بی وضو بخواند 10 حسنات دارد قرائت قرآن، با وضو بخواند 25 حسنه دارد، او شرط کمال است، او کمال را می رساند. و اما اونی که میگوید لا تقره حتی تتوضأ، گفتند این کراهت را میرساند. یه جمله دیروز غفلت شد او را بگویم، خوب گوش بدهید. این کراهت در عبادت، کراهت در عبادت به معنای کراهت در سایر افعال نیست، مثل مثلا کفن‌دوزی، فرض کنید کفن فروشی مکروه است، حیاکت مکروه است و غیر ذالک این افعال مکروه است، غیر از کراهت در چیزی شان چیز عبادت است. کراهت در عبادت به معنا منگست در فعل نیست، به حیث که ترک الفعل اولا بوده باشد از اتیان به اون فعل، که انسان کفن فروشی را ترک کند ترکش اولاست. اینجا ترک قرائت قرآن ترک العباده اولاست از فعل العباده، این امر غیر معقول است. درست توجه کنید، برای اینکه مراد از عبادت اگر عبادت فعلیه بوده باشد چه بالفعل چه به او نهی کراهتی متعلق شده است، بالفعل هم عبادت است. معنای عبادت فعلیه این است که فعلا اون فعل راجع از شرعن و شارع امر دارد به او، ولو امر استحبابی. بدون جهت این فعل بخواهد نهی کراهتی به معنی الاصطلاحی داشته باشد که ترکش اولا بشود، این متناقضین می شود. فرض این است این عبادت است، ترکش ولی فعلش مصلحت دارد و محبوب شارع از فعل بالفعل، این بگم ترکش اولا سند شارع، این متناقضین می شود. عبادت فعلی کما اینج قابل نهی تحریمی نیست، قابل نهی تنزیه هم نیست. و اما عبادت شعنی قبول کراهت نمی کند. عبادت شعنی یعنی فعلا امری ندارد، مثل صلات هایست صلات آیز که امر ندارد نه وجوبن نه استحبابن در ایام الحج بگیم بر پای صلات مکروه است معنا ندارد، چون که اگر صلات را به قصد تقرب بیاورد که شارع امر کرده تشریع می شود و محرم می شود، و اگر به قصد امر نیاورد صلات نمی شود، بدون اون صلات نمی شود، صلات عبادت است، اون عبادت می گوییم مکروه است. اگر مراد عبادت فعلیه باشد قابل کراهت نیست، عبادت شأنیه داشته باشد اون حرمت تشریعی دارد، حرمت تشریعی از عبادت شأنیه جدا نمی شود اگر کراهت به معنای اصطلاحی شد. بدون جهت چون که در عبادت فعلی کراهت متصور نمی شود و در عبادت شأنی هم حرمت می شود، حرمت تشریعی می شود نه کراهت می شود، بدون جهت این کراهت را در عبادات، اون عباداتی که بالفعل عبادت هستند، چون که در عبادت شأنی کراهت نمی شود، تحریم می شود، حرمت تشریعی یا ذاتی، و اما در عبادت فعلی این کراهتی که دارد حمله به قلت ثواب می کند، میگن ثواب شن است، چون که فعل مصلحت دارد، راجح است، راجح بودن این است که انسان اتیان کند به نحوی عبادت مستحق مصوبت می شود. این که نهی کراهتی دارد به معنی قلت ثواب است. بدون جهت ما بین روایات وقتی که به معنی قلت ثواب شد، این منافات بین روایات سلاس از بین می رود. اون روایتی که میگه لا تقره حتی تتوزه، بعد از این که فراغ فارغ شدیم از این که قرآن خواندن مستحب است، خود قرآن خواندن مستحب است، این از ضرورت است که انسان در حال حدث باشد یا در حال طهارت قرآن بخواند، این مستحب است، که روایت سومی هم میگوید عشر حسنات دارد. نهی که می کند از قرائت قرآن معناش قلت الثواب می شود. قلت الثواب معناش این است که عشر حسنات می شود. بدون جهت اگر وضو بگیرد این قرائت قرآن نسبت به اونی که عشر حسنات دارد کامل تر می شود، شرط کمال می شود. بدون جهت در عبادات مکروهه، مکروهه به معنی قلت الثواب، گفتم فلان عمل کراهت را می برد، این مسابقه با این است که عمل را عمل کامل می کند نسبت به اون فردی که تحت اوست، اونی که مثلا قرائت قرآنی که در حال حدث اتیان می شود. این یه بابی است در روایات دارد بر این که مسافر و حاضر، بله نهی کراهتی است، با حفظ نهی کراهتی مسافر مکروه هست بر این که بر حاضر اقتدا کند، این معنای قلت الثواب است، چون که مفروض این است اقتدا صحیح است، عبادت است، ولی اقتدا نماز جماعت عبادت است، این که نهی می کند یعنی ثوابش هم است نسبت به اونجایی که معموم امامش هم مسافر است، نسبت به او ثوابش هم است، ولی کراهت به معنا ترکش اولای از فعل است که نماز مسافر نماز جماعت نخواند. توجه کردید در بلدی که وارد شده است ائمه جماعت همش حاضر هستند در اون بلد تمام میخوانند، اولا این است که این انفرادن نماز بخواند، چون که ترک جماعت از فعلش ارجح است، اون انفرادن خواندن ارجح است از جماعت خواندن، او نیست معناش، معناش عبارت از این است که جماعت بعد از مشروعیت که فرض این است میگوید اگر فرادا بخواند ثوابش از این بیشتر است، یعنی این هم ثواب دارد اگر اقتدا کند، با حفظ مشروعیت جماعت این دیگر ترک اولا نمی شود، این قلت ثواب می شود، یعنی نسبت به اونجایی که امامش فرض بفرمایید مسافر است مثل معموم، نسبت به او ثوابش کمتر می شود. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف بله می فرماید بر این که یا وضو کراهت را برمی دارد، گفتیم مثل توضع للعکل، مثل این جویزو میگیرد برای عکل. گفتیم در این عبارتی که هست، ظاهر عبارت این است که کسی که محدث هست بخواهد طعام بخورد این مکروه هست، وضو بگیرد کراهتش برداشته می شود، ولیکن این نباید مراد بشود در عبارت، چون که انسان با حدث اصغر ولی طعام بخورد و کراهتی ندارد. جنوب است که با جنابت توجه کردید اکل طعام بکند مکروه است و کراهت مرتفع می شود به توجهش، توجه او را به حدث نیست، جنوب است، ولیکن کراهت اکل را بر می دارد، این کراهت را در اکل بر می دارد. این که کراهت در اکل جنوب برداشته می شود به واسطه جنوب، به واسطه وضو گرفتن کراهت از اکل جنوب برداشته می شود، الا اشکال فی ولا خلاف فی. ولی بابی هست در وسائل، ولی مسلم است این در همه بابی هم در وسائل هست که در اون باب عبارت از این است که مکروه هست برای جنوب تناول، بله چیزی که هست تناول طعام مکروه هست برای جنوب، مگر اینکه بله یا وضو بگیرد که اصل کراهت برداشته می شود، اما اگر دستش را بشورد وضو نگیرد مجرد غسل الیدین باشد مرتبه از کراهت برداشته می شود. در باب 30 از ابواب الجنابه در جلد اول هست، صحیحه صحیحه عبید الله بن علی الحلبی است، محمد بن روایت طارمی است، محمد بن علی بن الحسین بی اسناده عن عبید الله علی الحلبی، صدوق روایت را در جلد اول با باب 30 جنابت روایت طارمی است، صدوق علیه الرحمه این روایت را نقل کرده است از به سندش از عبید الله علی الحلبی، عبید الله ابن علی الحلبی سند صدوق به او صحیح است. عبید الله هم از اون چهار حلبی است که جلالتش واضح است، به دون جهت روایت من حیث سند صحیح است. در مشیخه من لا یحضر صدوق سندش را به روایات عبید الله ابن علی الحلبی ذکر کرده است. سند منقه، دو تا سند است، متعدد است، ولیکن سند منقه ولی صحیح است. اونجا اینجور دارد که ولی ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابیه ان ابی جعفر نقل می کند قال اذا کان الرجل جنوبن، اگر مرد جنوب بوده باشد لم یأکل ولم یشرب، وضو نمی خورد و نمی نوشد حتی یتوضأ، حتی آنکه وضو بگیرد. ظاهر وضو هم کما آنکه سابقا گفتیم وضو صلاتی است، حتی یتوضأ، ولیکن محتمل است که جنوب در این روایت این احتمال است، چون که جنوب وضو در او نیست حتی یتوضأ یعنی غسل الیدین بکند، این احتمال در این صحیحه است. ولیکن در این بله توجه کردید صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله این احتمال دیگر نیست. این صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله روایت هفتمی است در این باب، محمد بن الحسن بی اسناده ان احمد بن محمد یا یعنی احمد بن محمد بن عیسی، که سند شیخ روایات احمد بن محمد بن عیسی سندش تمام است با یه هن و هنی، این یه کلامی دارد روایات احمد بن محمد بن عیسی، ولیکن سند تمام است، جاش اینجا نیست، مفصل است بحث. اونجا دارد که عن الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله فی حدیث قلت لابی عبدالله علیه السلام ایا کل الجنوب قبل ان یتوضأ اینا لنکسل، برای اینکه اون کسی که جنوب می شود خب زورش میاد پاشد وضو بگیرد نهار بخوره. اونجا فرمود که ولیکن لیغسل یدهی، یدهش را بشورد، الان که کسی دست فل وضو افضل، وضو افضل است، این دیگر صریح در این معناست، از ظهورم بالاتر است که وضو وضو غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است، بدون جهت وضو در جنابت کراهت را برمی دارد از اکلش و شرب جنوب، این جای کلام اینها نیست. بعضی ها مثل یعنی ولی مرحوم حکیم اطلاق عروه را، اطلاق عبارت عروه را حفظ کرده، فرموده است بر اینجا ولی معناش این است که کل اکلی اکل مهدس ولو مهدس و اصغر باشد اکلش مکروه است و وضو کراهت را رفع می کند. نقل کرده است در مقام روایاتی را که در آداب مائده جلد 16 وسائل در باب آداب المائده بابی هست که اون باب را خود صاحب وسائل به این نحو عنوان کرده است: استحباب و غسل الیدین قبل الطعام و بعده. مستحب است غسل الیدین قبل از اینکه انسان غسل الید قبل الطعام و بعده، قبل از اینکه طعام بخورد و بعد از فارغ شدن از طعام. اونجا روایاتی را ذکر کرده است که در جمله از اون روایات الوضوء است، یعنی اون کسی که طعام را میخورد علیه الوضوء، بر او وضوء است. ایشان فرموده است که بعد در این روایات ابتداعا فرموده است که وضوء در این روایات ظاهر در غسلتین و مسحتین است، غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین. ولیکن در جمله از آخر از روایات غسل الید است، این است چون کسی که طعام را میخورد مستحب بس غسل الید بکند، اونم همین زور است غسل الید بکند، چه محدث باشد چه متدهر، این روایات اطلاق دارد که غسل الید بکند. بعد فرموده که به قرینه این روایات، این روایات وضوء ظهور در وضوء معروف ندارد که غسل الوجه و الیدین باشد. عرض می کنم بر این که اینی که اخیراً فرموده است ظهور ندارد، بلکه قرائنی هست که مراد از اونجا الوضوء غسل الیدین است، ظهور در غسل الیدین دارد. چرا؟ برای اینکه اولا این معنا که موقع بله طعام انسان وضوء بگیرد برای طعام، این معنا متعارف نیست، این دل متشرع، خصوصا در طعام، در موارد طعام همین زور است. اگر شخصی طعام میدهد همه وضوء بگیرن بیاین، خودش ولی آدابی دارد مائده، آدابش این است که اون آب را بیاورد صاحب میزبان، اون کسی که طعام میکند آب را بیاورد، در بدء طعام خودش ولی بشورد، توجه کردید یدش را، بعد همین زور همین زور تا آخر، موقعی که تمام میشود خودش اول نشورد، آخر کسی باشد که میشورد. خب اونجا وضو به معنا چیز است، چه چیز است؟ غسل الید است. این معناش این نیست که بیارد اینا وضو نمازی بگیرند، احتمالش نیست. بدون جهت به قرینه اون اداره ما و اداره وضو، این که به معنا ادارت غسل الید است، وضو در این روایات غسل الید است، بدون جهت در عبارت عربه باید این تأکید بشود، مراد اکل الجنب است و او هم دلیل دارد کما ذکرنا. این را تمام کردیم. درست توجه کنید رسیدیم به جایی که می شود گفت عمده جا بحث بله مسائلی که در بحث وضوء هست، عمده اش هم همین است که می رسیم. یه بحث عمده ایست که می بینید معناش عبارت در جنوب مکروه است، سلام جنوب مکروه است، نهی دارد، در غیر جنوب کراهتی ندارد. روایات اون روایات هم فقط غسلیت را میگویند، نه اینکه کراهت مکروه است، عیب ندارد، این هم هم است. درست توجه کنید، ایشان در روایت در عبارت عروه دارد از وضوعاتی که برای غایت برای اونها هست، یکی هم اون وضوعی است که شرط است فی تحقق امرین، اون وضوعی است که شرط است در تحقق امری، کل وضوع للکون علی الطهاره، مثل این جنسان وضوع میگیرد للکون علی الطهاره. این عبارت را که میبینید این خوب ظاهرش یه ساده است، ظاهرش عبارت از این است که غایاتی که سابقاً گفتیم یکی از اون غایات هم بله کون الطهارت است و انسان وضو میگیرد للکون الطهاره. این کلام ایشان است. این کلام ایشان صحیح است یا صحیح نیست بحثش خواهد آمد، ولیکن اینجا یه نکته ای هست این را داشته باشید، چون این بعد این را ما بله استشهاد خواهیم کرد. ظاهر عبارت ایشان این است که کون علی الطهاره امر مسببی است و وضو بر سبب است، در صورتی که انسان وضو بگیرد و محدث به حدث اسخر ها مراد است، محدث به حدث اسخر اگر وضو بگیرد به قصد این که متطهر بشود طهارت داشته باشد، این طهارت حاصل می شود. این غایت است، ولی غایت را باید قصد چرداخه گفتیم، ولی غایت مقصوده مراد است. بدون جهت ولی انسان اگر وضو بگیرد به قصد این که ولی کون علی الطهاره متطهر بشود، محدث بعد از اصغر تا اون وقت محدث بعد از اصغر متطهر می شود، طهارت براش حاصل می شود. طهارت امری است که یحصل بالوضو، مقتضای این عبارت اینه، ظاهر این عبارت اینه. پشت سر این میگوید وضوهایی که غایت ندارند، چه دیروز این کلمه را قرینه گرفتیم بر این که غایت به معنای مجرد ما یترتب علی الوضو نیست، بلکه ما یترتبی است که اون ما یترتب مقصود باشد این در توضو. او این کلمه بود که میگوید بعض وقت وضو غایت ندارد، چون که وضو هیچ وقت توجه کردید بدون غایت یعنی بدون ما یترتب علی نمی شود، وضو که محدث گرفت پاک می شود. این که میگه غایت نداشته باشد یعنی قصد نکند ما یترتب علیه را، این معناش همینه. این را دو تا مثال میگوید. میگوید یکی آنجاییست که شخصی نظر کند من هر وقت محدث به حدث اصغر شدم وضو بگیرم، نظر کرده از نفس الوضو را غسلتین مسحتین را که هر وقت محدث به حدث اصغر شدم وضو بگیرم، ذات وضو را قصد کرده ها، نه وضو را به قصد کون الطهاره بگیرم، نه وضو را بگیرم، این یکیش را که غایت ندارد یعنی کون الطهاره مترتب می شود ولیکن این قصد نمی کند این ده توضو، من نظر نکرده قصد او را. یکی هم بعد می گوید که ول وضو و اون کسی که نفس وضو را اتیان می کند بدون اینکه قصد کند یکی از این امور متقدمه را، نه کون الطهاره را، یا فرض کنید نه قرائت قرآن را، نه صلات را، هیچ چیز را قصد نکرده است، بنا ان علی ان الوضو مستحب نفسی کما لا یبود، بنا ان بر این که گفتیم خود الوضو مستحب نفسی است، شخصی قصد میکنه که من خود اون استحباب را امتثال میکنم، غایتی هم ندارم غیر از همون اینکه خود وضو را توجه کردید امتثال کنم، امری که به غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین آمده است. اون نظرش هم مبتنی بر این است، اگر چون که در صحت نظر و اینقاد نظر متعلق نظر باید لولا نظر راجح بشود، اگر گفتیم وضو توجه کردید نفس الوضو مستحب به نفسی است، خب نظرش هم صحیح می شود، مستحب به نفسی را نظر کردی، یا گفتیم مستحب به نفسی نیست ولیکن یه رتانیتی دارد، اون هم عیب ندارد که نظر متعلق می شود ولیکن باید رتانیت داشته باشد. اون در این کلام است که ایشان می فرماید وضو مستحب به نفسی است. این شخص چی گفت؟ یکی از غایات وضو را کون الطهاره شمرد. این غایت غایت مستحبی است، این دل کل که انسان بله توجه کردید الا تهدم بوده باشد در اوقاتش، بله فی اللیل و النهار الا تهدم بوده باشد یعنی حدث نداشته باشد، حدثش را رفع کند و علا تحریم بوده باشد، در این هیچ کس اشکال نکرده است. چه همین زود از تحر مکلف علا تحریم بوده باشد، این خودش محبوب است. خودی بله روایات دارد، قبل از روایات خود آیه است ان الله یحب المتطهرین، خود در روایات وضو هست که از ادعیه‌ای که موقع غسل الوجه شروع میکند که اول وضو است، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. خودی وضو تطهر است، توجه کردید، در جایی که غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین بشود، به نحو قصد قربی، به نحو قصد قربی غسل موجود بشود، مکلف اون وقت متطهر می شود و اون تطهر مطلوب است. این جای کلام نیست. اینما الکلام این است چی گفتند، اونی که مستحب است در باب الوضو کون الطهارت است، چه مکلف علا طهارتین بوده باشد، او مستحب و مطلوب است. که آیه میگد ان الله یحب المتطهرین، روایت میگوید الطهر علی الطهر حشر حسنا. این طهر است، کون المکلف طاهر است، و این طهر متولد است پیش مشهور که یکی هم صاحب عروه است، متولد است از وضو، بدون جهت از غایات شمرد کون المکلف علی طهرین را، متولد از وضو است. خب وقتی که متولد از وضو شد، وضو را مکلف چه جور قصد قربت کند در وضو؟ چون که اون وقتی علی طهرین می شود که این وضو یعنی غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین علی نحو تقرب واقع بشود. بعضی ها که یکی هم صاحب الوصف ملتزم شده است که خود وضو هم مستحب است، نفسیگن خود قصدت این و مسحتین ولو قصد نکند، خود این عملی که هست خود عمل استحباب دارد، خود این عمل، بدون جهت شخص هیچ غایتی را قصد نمی کند، میگه من قصد نمی کنم وجه ولیدین و مسح رجلین را چون که مطلوب خداست خود این عمل. خب وقتی که اینجور بیزوه قصد قربتی را موجود کرد، یترتب علیه مسببش که علا تحریم، خودش هم طاهر می شود، محدث بود میشه طاهر، چون که از محدث مستحب است، از کسی که محدث به حدث از غرست او ویزو از او مستحب است. خب دلیل این چیست که ویزو خودش مستحب است از شخص محدث، غیر از ترتب کون الطهاره خود ویزو مستحب است. روایاتی را ذکر کردن جوندهش یون حدیث قدسی است که ولی در حدیث قدسی انزور نقل کرده است، بر اینکه ولی نبی صلی الله علیه و آله فرموده است که انه در حدیث قدسی است، ولی نبی صلی الله علیه و آله که انه انزور فرموده است، فرموده است بر اینکه خداوند متعال انزور گفت، انزور فرموده است که هر کس حدثی از او صادر بشود، هر کس از او حدثی صادر بشود و بعد فرض بفرمایید وضو نگیرد، اون شخص فرض کنید مرا ظلم کرده است، فقط زفانی بر من بله جور کرده است، ظلم کرده است. این روایت این است. بله همین است. یه روایتش این است که بله الویزو الویزو نورون، الویزو یعنی خود قصلت این و مسحته. یک روایت این است، یک روایت هم این است که خدمت شما عرض می کنم. بله عرض می کنم همین روایت است که در این روایت الحسن، روایت دومی است در باب 11، الحسن ابن محمد الدیلمی فی الارشاد قال النبی صلی الله علیه و آله یقول الله تعالی من احدث ولم یتوضا فقد زفانی. خب اینها این دو تا روایت پیدا شده است که خود وضو حس شده است، امر شده است، به قول مرحوم آقای حکیم حس شده است به خود وضو، چون خود وضو غسلت این و مسحت مستحب است. خب به لوازمی باید کسی ملتزم بشود. اون لوازمش این است که کسی ویزو گرفت بهتیس بعد از سخن پاک بشود، تدهر داشته باشد. باید بگیم دو تا ثواب دارد، دو تا عمل اتیان کرده است، دو تا مستحب. یه مستحب نفس الویزو از مهدیس بعد از اسقر، یکی هم کون الاتاره را اتیان کرده است، چون هم مطلوب شاره است. دو تا مستحب را که نمی شود ملتزم شد، ولی این دو تا در اتخاذ متشرع نیست. خود این روایات هم ضعیف است. پس استحباب مال کون الاتاره است و این را هم که می دانید بله؟ دو تا فعل است، اونجا دو تا فعل است، دو تا فعل است. صبر کنی، دو تا ویزو است، یکی اینج ویزو گرفته، یکی اینج نماز ظهر از رش را خوانده. صحیح است؟ نه بابا، اشتباه میکنی. بله، وقتی که غایت موجود شد، یعنی صحت صلات فعلی شد، دو تا ثواب داره. تن نماز خواندم ویزو گرفته دیگه، اون جای اشکال نیست. کلام این است که اینجا یه دونه فعل بیشتر نیست. قصدتین و مصحتین ناکرده است علاوه چه گربی، توجه کردید؟ این دوتا ثواب دارد، چون که فعل فعل تولیدی است، اون یکی خودش موجود می شود وقتی که سبب موجود شد. دوتا مستحب را موجود کرده است، این را نمیشه ملتزم شد، دلیل هم ندارد. درست توجه کنید. بدون جهت اون کسانی که کون علت طهاره را امر مسببی می دانند و می گویند کون علت طهاره متولد می شود از وضو گرفتن گربی، وضو گرفتن به قصد گربی، اینها نمی توانند ملتزم بشوند که هم نفس الوضو مستحب است، هم کون علت طهاره مستحب است که وضو آخری است، هم سبب مستحب است، هم مسبب مستحب است. برای اینکه اگر بگویند استحبابی که رو مسبب رفته است سرایتی به سبب می کند، این در بحث سوره منقه است که بله، امر از عنوان خودش به عنوان دیگر سرایت نمی کند، از وجودی به وجود آخر سرایت نمی کند. مسبب یه وجودی دارد، سبب وجود آخری دارد، نه از عنوانی به عنوانی، نه از وجودی به وجود آخری، نه به همان اتحاد وجودی باشد ها. مسبب یه وجود دارد که وعاش نفس است، طهارت وعاش نفس است. یه سبب هم یه وجودی دارد که قصدتین و مسطین است، بله این هم قیام به اعضا دارد. اگر بجی استحباب مسبب سرایت کرده است، چین چی نمی شود؟ در بحث مقدمه واجب اونجا گفتن اگر مقدمه سببی هم باشد، این قول باطل است که امر به مسبب رو امر به سبب است. امر در خود مسبب است و سرایتی به سبب هم نمی کند. و اما اگر بگویند بر این که خود سبب یه امر آخر نفسی دارد که ظاهر بل عبارت عروه است، علاوه بر امر نفسی که رو مسبب هست، یه امر نفسی آخر رو سبب است، این را بگن، این دلیل ندارد، این دلیل ندارد. اون ادله رو عنوان طهر است. بدون جهت در ما نحن فیه کس، اونی که علاوه بر این که دلیل هم داشتیم اخذ نمی شد به او اخذ بکنی به ظاهرش. چرا؟ برای اینکه نمی شود کسی که وضو بگیرد دو تا عمل مستحب اتیان کرده مهدیس بعد از اصغر، هم وضو گرفته هم کون الطهاره را ایجاد کرده، به وضو گرفتن کون الطهاره موجود می شود. و این روایات هم که من احدث ولم یتوضا فقط زفانی، اون علاوه بر این که سند ندارند، ظاهرش هم این است که توضع که حدثش رفعی بشود، حدث را جبران بکند که همون وضو الطهاره می شود. بدون جهت اون کسانی که مشهور هستند و قائل هستند طهارت امر مسببی است، در عارضه بر نفس می شود یه طهارت نفسانی است، یه نورانیت نفسانی است که متولد می شود از نمیدانم غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین به قصد الگربه و خود غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین امر نفسی ندارد، اینها ملتزم شده اند بر اینکه موقعی که انسان وضو میگیرد بخواهد متطهر بشود باید وضو را گربه اتیان کند، به نحوه قصد گربت اتیان کند، و وضو طهارت مترتب است بر وضو گربه، و الا انسان وضو گرفت نه به جهت امر خدا، به جهت اینکه خنک بشود بدنش. گفت غسل الوجه و الیدین میکنم که خنک بشود، و مسح الرأس و الرجلین هم میکنم که سر و رجلین هم خنک بشود. طهارت مترتب نمیشود، که طهارت بر وضو گربه متحقق میشود. اینها جماعتی هستند از مشهور که ملتزمند طهارت امر مسببی شد و او مستحب است و خود ذات الغسلتین و مسحتین امر نفسی ندارد، ولیکن باید به نحو قصد گربه اتیان بشود. توجه کردید؟ تا او مترتب بشود و نظر میگویند قصد گربتش به چه میشه؟ امر نفسی که ندارد. بدون جهت قصد گربت در وضو به قصد غایت میشود. انسان اگر وضو میگیرد که کونل تاره داشته باشد، چون که مطلوب شاره کونل تاره است، این خودش گربه میشود. وضو بگیرد، یعنی به عبارت نخرا، اگر مقدمه را انسان به قصد توسل لازل مقدمه اتیان کرد، اون مقدمه گربه میشود، به نحوی عبادت واقع میشود. بدون جهت میگویند که آتی بالوضو باید قصد غایتی از غایات را داشته باشد. محدث به حدث از غیر، اگر بخواهد وضو بگیرد باید در وضو قصد غایتی از غایات را بکند، و الا بل چیزی نیست. مرحوم آقای حکیم در آخر کلامش تن داده است که ذات الوضو امر استحبابی ندارد. درست توجه کنید چی میگم؟ ایشان تن داده است به این معنا که ذات الوضو امر استحبابی ندارد. این روایاتی که خواند الوضو نورون الانور یا من احدث فلم یتوضا فقد زفانی، اینها بله منصرف هستند به وضوع به قصد طهارت که متطهر بشود. چون معنوس از وضوع این است، از وضوع محدث بعد از اصغر، این منصرف روایات همینه. ایشان فرموده است معزال که ما ملتزم هستیم وضوع استحباب نفسی ندارد، خود غسلتین و مسحتین، معزالش قصد غایت لازم نیست. معزالش در وقوع این وضوع به نحو گربی که غسلتین و مسحتین به نحو گربی واقع بشود، بله قصد توسل لازل غایه لازم نیست. چرا؟ ایشان فرموده است این قصد توسل در اون مقدماتی معتبر است که بشود و اون مقدمه عبادت بشود، ترتب زل مقدمه بر اون مقدمه ترتب مسبب بر سبب تام نشود. اونجا هاست مثل وضو گرفتن که نماز بخوانم. خب وضو گرفتم نماز بخوانم، توجه کردید؟ خب وضو که سبب تحقق صلات نیست. وضو میگیرم بعد پشیمان میشم که بابا بخوابیم. اینجا اگر بخواهم وضو موقعی گرفتم وضو هم عبادی بشه، باید قصد توسل الی صلات را داشته باشم، و هرکزا سایر مقدمات. و اون کسی که وضو میگیرد برای صلات، یعنی متطهر است، چون که عاده وضو برای صلات مستحب است، عاد برای وضو داشت، وضو دوباره میگیرد چون که صلات ظهر را خوانده است با وضو، وضوش هم موجود است، صلات ظهر است را با وضو خوانده، میخواد برای مغرب باز دوباره وضو بگیرد چون مستحب است. بله این در صورتی عبادت می شود این وضو، قصد توسل به صلات مغرب داشته باشد. اما قصد داشته باشد وضو می گیرم صلات مغرب نه خواهم 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 خوابید بعد پا می شم می خوانم، اون استحباب دیگر ندارد، عبادت نمی شود. یعنی اون معنا اون وضو که به این قصد غایت نباشد عبادی نمی شود. و اما اون جایی که مقدمه نسبت به ذل مقدمه تولیدیست، اونجا قصد غایت نمیخواد. وضو نسبت به آدمی که محدث به حدث اصغر است همین زور است،
چون وقتی که به زور اتیان کرد، خب اون بر او مترتب می شود، ارتفاع اولیت از کانلت داره می شه. باید وضو را به قصد گربه اتیان بکنند. توجه کردی؟ خود این قصد را کردن مثل اکثر عوام الناس اصلا نمی دانن اونها عوام را که طهارت کانلت داره یه چیزیست، او مطلوب است، این غسلت این و مسحت این سبب است. نه، ایشان میگوید اون مقداری که ما دلیل داریم در وضو قصد گربت معتبر است، یعنی وضو را به حساب خدا انسان اتیان بکند، چون خدا یه طلبی دارد، من دان طلبش رو چه رفته است تفصیل او لازم نیست، دانستنش هم لازم نیست، ممکن است غافل بشود انسان، اصلا نداند رو مسبب رفته. میگه خدا یه طلبی دارد، ما طلبش به جهت اون طلبش وضو میگیریم، خب این وضو شد وضو عبادی پاک میشود، ولو این وضو یعنی ذات الغسلتین میخواهید متوجه باشید ایشان چی میگرد التفات کنید، ولو این غسلتین و مسحتین استحباب ندارد، ولیکن چون که قصد قربت کردن، قصد قربت کردن موقوف نیست که امر به خود او احراز بشه که متعلق است، همین که انسان به حساب خدا و به جهت مطلوبیت خدایی وضو را اتیان کرد، حساب دنیاوی در بین نشد، بر او مترتب می شود به طهارت. بدان جهت می فرماید در آخر کلامش، پس ثمره خلاف ما بین اینکه خود وضو مستحب به نفسی است یا خود وضو استحباب نفسی ندارد، این ثمره خلاف مرتفع شد، این خلاف اثری ندارد، چون که چه بگوییم خودش مستحب است، وضو را میگیریم چون خدا طلب کرده صحیح میشود، چه بگوییم خودش مستحب نیست، توجه کردید، ولیکن چون که ذی‌الغایه و مطلوب تولیدی است، اگر انسان اتیان کرد اون وضو را به قصد مطلوبیت فی الجمله، یعنی تعیین نمی کند که مطلب رو چه رفته، توجه کردید، یا حتی اگر تعیین هم بکند اشتباها که رو این رفته، چون که غرض دیگر ندارد غیر از امسال امر خداوندی، به او طهارت مترتب می شود. پس ثمره این نزا که وضو مستحب به نفسی است یا غیر مستحب به نفسی از بین می رود. این کلام ایشان تا ببینیم به کجا خواهد رسید.